دوستان عزیز، خوش اومدید به این جلسه و با اجازهتون من بحث رو شروع میکنم. بحث سناریوی سیاه و سیاست کمونیستی مقابل به اون به عنوان یکی از درمدیده های نظری منصور حکمت به مسئله هم مارکسیزم و هم به مسئله سیاست کمونیستی. توضیح میدم، تفصیلا اجازه بدید یادآوری کنم. احتمالا همه شما که علاقه من بید خط منصور حکمت این رو میدونید این بحث از کجا آمده، ولی اجازه بدید من یادآوری کنم که در کدوم یک از آثار منصور حکمت این بحث اومده. به طور کمپلیت، به طور مشخص، بحث سناریوی سیاه اولین بار در مقاله رویاهای مجاهد چرا دولت مجاهدینی غیر ممکن است مطرح شد. میگه به طور مشخص منظورم اینه که به طور عمومی تر این بحث یا این مقوله در شکل عمومی ترش در جاهای دیگر در آثار منصور حکمت از موقعی که بحث سقوط دولتش، سقوط بلوک شهر مطرح بوده تو آثارش هست. دوره اختشاش، دوره برزخ، خیلی زیاده بعدا من اشاره خواهم کرده مثلا. ولی به طور مشخص اولین بار در این مقاله مسئله مطرح میشه که در شهریور 1373 سپتامبر 94 تقریبا 12 سال پیش در آنتنانتونان چاپ شده. بار دوم در یک قرار مصوب فرمان دوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری به نام درباره مخاطرات احتمالی در جریان سرنگونی رژیم اسلامی که میشه نوامبر 94، این بحث دیگه به صورت سیاست در میاد، چه کار باید کرد برای اجتناب ازش یا برای مقابله باشه. به دنبال اون یک گفتگوی نشریه همبستگی در ژانویه 95 در باره سناریوی سیاه هست که تا اونجایی که من یادم هست اون موقع فکر میکنم سریا شاهانی در سردبیر همبستگی بود و یک گفتگوی در ادامه اون بحث مقاله مجاهدین در مورد سناریوی سیاه با منصور حکمت انجام داد. ژانویه 95. بعد از اون یک سمینار اوضاع سیاسی ایران در آوریل 95 برگزار شد که منم درش حضور داشتم و منصور حکمت این بحث رو باز کرد خیلی دیگه مفصل. در دنبال بود مقاله مشهور سناریوی سیاسی نوی سفید بحثی پیرامون ایران در اوضاع سیاسی ایران رو نوشت. پنجام دوباره قرار دفتر سیاسی اطمان ملاحظاتی در جایگاه بحث سناریوی سیاه در تبلیغات و تاکتیک‌های حزب و ششم مقاله به نام در ستایش سکوت برخورد به یعنی نقد برخورد چپ به این موضوع این مسئله سیاسی یعنی برخورد غیر مسئولانه چپ به مسئله سناریوی سیاه. خب حالا میگه میرون سریم که خود این موضوع بحث چی هست؟ تزهای بحث سناریوی سیاه این هستن. اولیش خود صورت مسئله است که خود منصور حکمت میگه یک مشاهده اساسی اینه که در درجه اول سناریوی سیاه مربوط به ایران نیست بلکه مربوط به دوره ایست که دارن زندگی میکنند. این یه تزه. دوره ای که دارم زندگی می کنیم منظور دوره ایه که بعد از سقوط شوروی، دوره ای که به اصلاح نظم نظم جهانی و جنگ هایی که امریکا این برای اون برای هم اندازه، این دوره ای که خود منصور حکمت در چندین نوشته و سخنرانی داشت اشاره می کنه به عنوان دوره ای که دنیا تو برزخه، دنیا تو اختشاشه دلیلش هم خیلی روشن توضیح میده. میگه دوره طولانی 30-40 ساله دنیا بر اساس موازنه و بالانس بین دو قطب جهانی قدرتمند یعنی شوروی و بلوک شرق از یک طرف و غرب به رهبری و هژمونی آمریکا از یک طرف دنیا اداره میشده. یهو در اواخر دهه 80 یکی از این دو بلوک غیب میشه، سقوط میکنه، فرو میپاشه، از بین میره و این بالانس به حدی سریع و شدید تغییر میکنه و فضا طوری باز میشه در سطح بین المللی که هر نیروی چه بزرگ چه کوچک دوباره باید مجبوره به طور عینی در مقابل انتخاب قرار میگیره که جایگاه خودشو در دنیای آتی تعیین بکنه. دوباره قدرت به هژمونی دنیا و سهم از قدرت و سهم از حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی به یک موضوعی برای تقسیم تبدیل میشه. چقدر سهم منه، چقدر سهم کس دیگه است. از سرکردگی نظام بین‌المللی دنیا که آمریکا مدعیشه ولی در حال رقبای درجه دوم هم داره، مثل اروپای واحد، مثلا فرض کنید روسیه، چین، ژاپن، از اینجا گرفته تا اینکه من سهمم تو اون مملکتی که حکومت دستمه یا تو اون گوشه که قبیله من اونجا نفوذ داره سهم من چقدر، رقبای بیشماری ریختن بیرون، هر کسی سهم خودشو بخواد. این یه دوره، یه همچین دوره دید. دوره ای که فضا باز میشه، دوره ای که هم از یک طرف این سکیوریتی بین اونایی که قبلا جایگاهی داشتن شروع میشه که آیا من این جایگاه رو میتونم دوباره حفظ کنم تو این سیستم جدید؟ اصلا سیستم جدید چیه؟ هیچ تعریفی نداره. غرب که به اصطلاح پیروزه خودش نمیدونه چی کار بکنه، شرق که شکست خورده تازه کارش راحت تره. به قول منصور حکمت شرق، شوروی و اروپای شرقی کارش اینه که خودش رو به مدل دیروز غرب در بیاره. ولی غربی که پیروزه معلومه چی کار میکنه. بلوک غرب در واقع به این معنی دوشار یک سردرگمی و اختشاش بی حد و حصی میشه و اون سیستم قبل غرب به هم میخوره. وقتی گفته میشه سیستم قبل غرب به هم میخوره، بعضی ها فکر میکنن معنیش اینه انگلیس و آمریکا و فرانسه و آلمان به هم ریخته، که به درجه این هم هست. کسی یادش نیست که وقتی میگن به هم میخوره یعنی آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا، کشورهای تحت سلطه این بسمت، اینها جزء غرب بودن دیگه. اینها هر کدوم ساز خودشون میزنن. به هر حال پس منظور حکمت اینه که سناریو سیاه مربوط به این دوره است، مربوط به ایران نیست. این تز اولشه. حالا تز بعدیش یا تز دومش یا سومش اینه که در ایران هم ممکنه، ولی ابتدا از اینجا شروع میکنه. ابتدا خصلت جهانی، خصلت عمومی، خصلت یونیورسال سناریو سیاه رو ترسیم میکنه و تو اون بحث مشهورش یک تصویر خیلی زنده و در این حال تراژیک میده که شما تلویزیون رو باز میکنه میبینی در رواندا چه خبر، در سرایو چه خبر، در چچن چه خبر، در سومالی چه خبر. نمیدونید چرا اینجوریه، ولی فکر میکنه خب این یه چیزی هم. بعدم کم کم متوجه میشه که این یه حادثه نیست، یه اتفاق نیست، یه وضعیت دائمه. یه روز از اینجا سر در میاره، یه روز از اینجا، ولی باز تلویزیون رو خاموش میکنه یا میریز یه کانال دیگه رو میگیره، چون بالاخره یه راحت فراری داره. به مطرح میکنه که اگه فردا شیراز و اصفهان بود دیگه نمیتونی تلویزیون رو خاموش کنی یا کانال رو عوض کنی، چون زبان رو میفهمه. آدمی که در مقابل دچار مصیبت شده است بیشتر میتونه روی تو تأثیر بذاره، نمیتونی ازش فرار کنی. به حال که دربارش اینه که این یک وضعیت جهانیه. رواندا، سومالی، یوگسلاوی، افغانستان، چچن، غیر و غیر. این بحث رو منصور حکمت در 11 سال پیش آورد. از 11 سال پیش به این طرف هم باز حساب کنید بازم هست. الان مثلا دارفور کسی نمیفهمه چرا دارفور اینجایی شده. تیمور شرقی همین چند روز پیش این مملکت قرار بود مستقل بشه، رفراندوم کردن به نخردام شده دیگه. دوباره این مملکت مستقل یون نداره بخوره. مرد باشه. دوباره از بیرون شبه نظامی ها و نظامی های اندلیزی نیرم اینجا میراث خودش میدونم ارتش اندلیزی دست بردار نیست. هر جای دیگه این نگاه کنیم میتونید اینو ببینید، نبینید فردا میبینید. بحث سناریو سیا بحثی که ناشی از یک وضعیت جهانیه و بنابراین دست شما نیست. و حتی اونایی که میگفتن نه ایران افغانستان نیست متوجه نبودن که ایران افغانستان نیست، بحث دنیاییه. بحث دوره سناریو سیا از تاپ شروع میشه. عامل سناریو سیا فقط اون واردورد افغانستانی نیست، رستم خانم دارم فلان چیز حیدر آباد و یا اینکه مثلا گارد شهدای فلان و یا اینکه در لبنان فلان است یا در لبنان اسلامی نگه چوی سوز رابطی چوی اینا نیست. بحث نیست، بحث امریکا عامل اصلی این وضعیت در دنیا. وقتی اون به حکم خودش میره جنگ خلیج رو راه میندازه، به حکم خودش میره سومالی، به حکم خودش اون دست شکست میخوره، به حکم خودش میاد بیرون، به حکم خودش جای دیگه دوباره شروع میکنه، جای سوم دوباره شروع میکنه. وقتی از بالا این نظم یا این بی‌نظمی به عالم سوار میشه، اون وقتی که این یه پدیده جهانی که هر جای دیگه ممکنه تکرار بشه، هر جای دیگه حالا یه وقتی در برزیل شد گناست. این تزه اول بحث منصور اقناطه که از یک دوره صحبت میکنه و این تزه به این صورت که در بحث سناریو سیا مطرح میشه به صورتهای دیگری از مقاله از سخنرانی اوضاع بین‌المللی و موقعیت کمونیسم که در کنگره سوم حزب کمونیست ایران اونجا مطرح میشه از اونجا هست. هنوز شوروی مزمحل نشده ولی میگه داره مزمحل میشه و اگه مزمحل بشه یک عقبگرد سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی به دنیا تحمیل میشه. چرا؟ برای اینکه این قطبی که داره شکست میخوره یک قطبیه که به هر حال به اسم کمونیسم، به اسم سوسیالیسم، به اسم رفورمیسم، به اسم طبقه کارگر، به اسم چیزی مخالف این وضعیت موجود هست، حالا چقدر واقعی چقدر غیر واقعی شده. و این یک سوسیالیسم کمونیسم بورژوایی که در مقابل کمونیسم کارگری شکست نمیخوره، در مقابل پیشروی طبقه کارگر عقب نمیشینه، بلکه در مقابل جناح راست بورژوازی جهانی، در مقابل لیبرالیسم تاچری، در مقابل نیوکنسرواتیسم شکست میخوره. در نتیجه آوارش میریزه روی طبقه کارگر. اینجوری نیست که فضاهای طبقه کارگر باز کنه، آوارش میریزه تو همه دنیا. و از همون موقع میگه که این تحول مهم و خیره کننده دنیایی یک دوره به شدت ارتجاعی رو به عقب که درش همه چیز ارتجاعی دوباره میارو، همه لجان ها میارو، قوم پرستی تجدید حیات میکنه، مذهب تجدید حیات، اینا رو از اون موقع پیشبینی میکنه که سال فکر میکنم 1987 بعدن دیگه در بحث طلوع خونین نمونه جهانی اینجا مثلا یه نمونه شو میگه که میگه توی این دوره مثلا ناسیونالیسم عرب هم یه مدعیه در مثل میره کویت و میگه لیک میده به فلسطین سهم بیشتری میخواد، اینم میره اونجا لشکر میکشه، آمریکا به خاطر اهداف دیگه قراشمیش میشه، خرطوخر میشه، اختشاش میشه و این برنامه که ممکنه هر جای دیگه تکرار بشه. تیز دوم اینه که بین سناریو سیاه با تلاطم انقلابی یک دنیا تفاوت است. شما در یک جریان تلاطم انقلابی هم ممکنه هر جمعه بگیرید ولی میدونید این یک بخشی از یک تحول اجتماعی بالاخره به جایی میرسه. تلاطم انقلابی ناشی از فعالیت توده‌های مردم، ناشی از حضور فعال مردم در صحنه است. سناریوسیا برعکس، ناشی از استیصال جامعه است، ناشی از بنبست، ناشی از فرار مردم از سرنوشتی که نمیتونن ازش فرار کنن. درش اینها کاملا با هم دیگه فرق میکنن، نتایجشون کاملا با هم دیگه فرق میکنن. اگر تلاطم انقلاب در تلاطم انقلاب مسئله واسه تحول جامعه است، در سناریو سیاه مسئله واسه تخریب جامعه است. تخریب جامعه مدنی برخلاف میل و اراده مردم. شما تو خونه نشستی نمیخوای در این جریان شرکت کنی، میریزه رو سرت، کشته میشی، آواره میشی. و هزار صحنه شو دیدیم تو هم 15-16 سال اخیر. تز سومش تازه میاد میگه این اوضاع در ایران هم میتونه اتفاق بیفته. و میگه اونجوری که اوضاع پیش میره، 9 سال پیش گفت، بعید نیست شما اینو ببینید در شیراز و اصفهان و تبریز و فلان. از 9 سال پیش تا امروز باز خیلی فرق کرده. بحث امروز ما خارج از چارچوب بحث معرفی نظر منصور حکمت نیست. بلا میشه اشاره کرد که چجوری این عوامل تا امروز تشدید شده و چجوری نزدیکتر شده در واقع. ولی به هر حال بحث منصور حکمت اینه که خود به رسمیت شناختن یا نشناختن این خطر، این احتمال واقعی، یک شاخص جدی بودن نیروهای سیاسی اپوزیسیونه. 9 سال پیش میگه این خطر هست، بعضی ها میگه نه نیست. بعد در ادامه این تز زمینه های وقوع سناریو سیاه در ایران رو توضیح میده. چه 4 تا فاکتور میاره. یکی سقوط جمهوری اسلامی حتمیه، یکی این که دوم این که این رژیم سلطنتی نیست که ذوب بشه، بقایش میمونه. سوم این که با سقوط شوروی و تغییر بالانس دنیا کلن بحران ها کنترل نمیشه. سابق این بالانسی بود، دو طرف کنترل میکردن، یه جایی زد و خوردی پیش میامد از بالا توافق میکردن، یا یه بحران حکومتی بود از بالا توافق میکردن به پایین دستور میدادن برید با هم بسازید، برید مذاکره کنید، آنگولا مثلا، خلیج خوکایی هرچی. الان اینجوری نیست. و چهارم اینکه توافقات بین المللی قبلی و قدیم از بین رفته، دانشه اصلا فضای اختیارات باز به معنی منفیش برای هر کسی که هر نقطه حالا کشور یا قبیله است یا هر چی هست باز شده، یعنی کسی رو حرف کسی گوش نمیده، کسی به اصطلاح تابع اتوریته جهانی نیست. در نتیجه این اوضاع باعث میشه که در ایران هم شما باید منتظر همچین چیز باشه. تز چهارم مسئله استحاله رژیم رو مطرح میکنه. میگه منتفی نیست. یعنی در عوض این مسئله سناریو سیاه ممکنه رژیم استحاله رو کنه. منتفی نیست. ولی این به هر حال یه حالتی نیست که به نفع انقلاب کارگری مسیح باشه که ما تعبیر میکنیم. ولی خب اینم یه مسئله است. ممکنه باشه. ولی احتمال سناریو سیاه قوی تره. تز پنجم جریانات اپوزیسیون رو بررسی میکنه با ملاک های مربوط به اقتصاد سیاسی جامعه و بنیاد جامعه و میگه اون نیروهایی که به یه نوعی ربطی دارن به اقتصاد سیاسی جامعه و فعل انفعال سیاسیشون تو قالب جامعه سرمایه‌داری امروزی صورت میگیره، اینها نیروی سناریو سیاه نیستن. ولی یه جریانی که هیچ وقت به اقتصاد سیاسی جامعه نداشته باشه مثل مجاهدین به سادگی میتونه فاکتور به هم زدن اوضاع بشه، فاکتور سناریو سیاه بشه. و برای این اساس طبقه بند یعنی بررسی میکنه یک به یک. رفورمیزم نیست جز نیروهای طرفدار سناریو سیاه یا نیروهای تسلیح کنندش. لیبرالیزم نیست که به ملی و غیر سلطنت طلب حتی نیست. اونا میخوان بلکه همین جامعه رو به یه شکلی مطابق الگوی سرمایه‌داری جناح راست دنیا اداره کنند و اینا هم بلکه خود جامعه رو میخوان داشته باشن، خود طبقه کارگر رو که میخوان استثمار کنن براش قائل هم که زندگی عادی داشته باشه. و مثلا احزاب کردستان رو میگه نیستن، ولی بالاخره دو نیروهای رو میگه اینا هستن جزء سناریو سیاه و مشخصا مجاهدین اون موقع برجسته میکنه. تز ششمش در ادامه همین مسئله میگه مسئله بحث سناریو سیاه بحث کشمکش اقوام و ملت ها نیست، یا لاقل شروعش با اون نیست، یا لاقل عامل اصلی رکن اصلیش با اون نیست. و همینجا میگه اگه کش پیدا کنه اگه جامعه احساس بکنه که این داره اوزال طرف سناریوی سیاه میره، اون وقت اینجا یعنی میان رو اون وقت اونها به عامل تصدیق کنندش و عامل جلو برندش تبدیل میشن. ولی جامعه ایران یک جامعه نیست که شکافهای قومی و ملی درش اینقدر امین باشه که هر تکونی بخوره بلا فاصله این بزنه بیرون. نه اینجوری نیست، مگه اینکه خود سناریو سیاه این زمینه پیدا کرده باشه و اونام تو این جریان سناریو سیاه اونام استفاده خودشون میکنن میان و بدترش میکنن. و این روز ما شاهد این پیشبینی دقیق هستیم. تز هفتم راجع به سناریو سفیده. سناریو سفید یعنی اعمال قدرت کارگری. سناریو سفید به معنی آشتنگری نیست. اگه این نیروهایی که طرفدار سناریو سیاه نیستن با هم اتحادی بکنن یا جبهه‌ای بکنن میشه استناد کرد، میگه اینجوری نیست. این حق یه جایی داره، ولی اساسا سناریو سفید یعنی کارگر اعمال قدرت بکنه، متشکل باشه و بتونه جامعه رو یا سرنگونی رژیم رو در اون جهتی پیش ببره که برنامه خودشه. در این صورت میشه این یک عامل مهم باشه برای اجتناب از سناریو سیاه و حتی برای اجتناب از سناریو سیاه برای اینکه اگه سناریو سیاه اتفاق افتاد بتونه در کوتاه‌ترین وقت براش رای پیدا کنه. کمونیسم، طبقه کارگر آگاه به خطر سناریو سیاه نقش دارن، چه در اجتناب از این سناریو، دور زدن این خطر، خونسا کردن، چاشنی در آوردن، چه در این که اگه اتفاق افتاد دوباره جامعه ای رو که فابریک اجتماعیش از هم پاره شده، طبقه کارگری که میتونه اینو دوباره به هم ببافه. طبقه کارگر در واقع زیربنای جامعه است. طبقه کارگری که میتونه مخصوصا حالا در این دوره اخیر که بیشتر داره به هویت کارگری خودش نزدیک میشه و آگاه میشه، این اگه آگاه باشه، اگه قبل از کمونیستا ناسیونالیست‌ها نتونسته باشن شقش کنن به هویت قومی رو بذارن به جای هویت کارگری براش، این کارگر میتونه بگه یعنی چی ها؟ چه نفعی داره برای من این وضعیت؟ بنابراین میتونه قدرت اجتماعی قاطعی به میدون بیاره برای در مقابل خطر سناریو سیاه. و بالاخره تز هشتم یا نتیجه گیریش تحت عنوان چه میتوان کرد. این قسمت منصور حکمت میگه اول مهمترین جنبه عملی این بحث سناریو سیاه و سناریو سفید نفس اعلام این واقعیتی که ما کمونیست‌ها این احتمال رو میبینیم و خودمون رو برای مقابلش آماده میکنیم. اول قدم اینه و این قدم رو جریان ما و حزب کمونیست کارگری به همت منصور حکمت از 9 سال پیش اعلام کرد. ما این خطر رو میبینیم و خودمون رو برای مقابلش آماده میکنیم. تا اینجاش تمومه، کاری نداره. دومش اینه که این آگاهی رو بین مردم ببرید، مردم آگاه کنید، مردم خطر جدیه، مردم بازد باشید، مردم سناریو سیاه احتمال واقعیه، مردم ایران مسئول نیست، مردم ایران واکسینه نشده، مردم ایران میتونه یوگسلاوی بشه. کاری که آلمان در یوگسلاوی کرد رو ممکنه فردا آمریکا در ایران بکنه. مردم ببینید، شما از یه گوشه جامعه کارگر هستید ولی کمونیست هستید، ولی تحلیل دارید، ولی اوضاع دنیا رو درک کردید، ولی میدونید که بحث یوگسلاوی فقط مربوط به یوگسلاوی نیست، بحث اشکال کار میلوسوویچ نیست، بحث یه دوره‌ایه که دنیا بهش گرفتار شده. در نتیجه در مورد ایران هم پیشبینی میکنید. شما از این گوشه و با این دیدگاه به مردم اخطار میدید. مردم معنی خیلی وسیعی داره. مردم خیلی وسیع‌تر از طبقه کارگره. اگه یه خواننده اپرا در نتیجه این فراخوان شما و در نتیجه این بردن آگاهی از طرف شما به جامعه بگیم من فهمیدم، من میدونم که اگه سناریو سیاه باشه برای من که خواننده اوپرام خیلی دنیا بی‌معنی میشه، خیلی زندگی سخت میشه، اصلا من نمیتونم آواز بخونم. درسته من مخالف سناریو سیاه از این گرفته تا هر آدمی که موافق آزادی باشه، از هر آدمی که بفهمه جامعه شرط زندگی کردنه، اصلا شرط زندگی کردن الان مبارزه به جای خودش. اینا اگه شما آگاهی رو ببرید اینا متوجه میشن که این خطر هست، بدنش به نیروی برای اجتناب از خطر تبدیل میشن یا به نیروی تبدیل میشن که بعدا شما بتونید بسیج کنید برای پایان دادن از سریعتر بشه. ولی در حال در قسمت چه میتوان کرد منظور حکمت خیلی روشن تأکید میکنه، میگه در تحلیل نهایی تنها تضمین برای اجتناب از سناریوی سیاه، تنها تضمینی که میتونیم 100% به عنوان ابزار کار بهش تکیه کنیم پراتیک خود حزبه، قدرت خود حزبه، که فرض منظور حکمت در اینه که قدرت یک حزب کمونیستی کارگری به معنی قدرت کارگره، به معنی قدرت وسیل کارگره. این نیروی جامعه اگه مقتدر باشه میتونه جلوی سناریوی سیاه رو بگیر، تضمین میتونه تضمین بکنه، ولی هیچ تضمینی وجود نداره که جامعه وقتی افتاد تو سناریوی سیاه دیگه معلوم نیست به کجا میره، چون استیصال یعنی که شما نمیدونید فردا چی میشه، قدرت فلجت میکنه از نظر فکری، مکانیزم تصمیم گیری رو ازت میگیره، سلسله اعصابت رو بالاشو کور میکنه، زمین گیر میشی. بهت میگم بیا به میدون این مسئله رو با این خطر مقابله کنیم، میگه من باید کولوارم رو بردارم، مثلا پس کنیم خودم و بچه هم رو ببرم زیر یک پلی، ببرم یک جایی، اوضاع اینجوری میشه. استیصال وقتی بر جامعه حاکم شد دیگه بسیج خیلی سخت میشه. در نتیجه منصور حکمت که یکی از خصوصیاتش در تمام طول فعالیت 22 ساله که بوده این بوده که هر ایدهی و هر تئوری رو که میاره تا آخرین حلقه پراتیکش میره و روشن میکنه، در این مورد هم همین کار کرده. در این مورد هم علاوه بر این که در سطح عمومی توضیح میده و آگاهگری میکنه، نتیجه گیری میکنه، نیروهای واقعی رو، ترندهای واقعی رو دستبندی میکنه و بعد اینو به یک قرار معینی در پلنوم کمیته مرکزی تبدیل میکنه که شما ما باید این قرار بکنیم. بعد جمله علاوه بر مسئله قدرت کارگری، مسئله اینه که با اپوزیسیون چیکار باید بکنیم. و در مورد اپوزیسیون میگه باید بهشون گفت، باید بهشون خطاب کرد، باید ازشون خواست، باید مسئولیت گذار جلو روشون. جامعه اینجوری میشه و شما باید موضع بگیرید. یک کمونیسم مسئول، یک کمونیسم اجتماعی وقتی میتونه، وقتی این مسئله رو مطرح میکنه، نیروهای بورژوازی هم گریزی ازش ندارن، به شرطی که خودش واقعا یه وزنی باشه. یک وزن به اضافه یک کمونیسم مسئول، نه یک چپه هاشویی که براش مهم نباشه دنیا چیه، فردا اونم کوله بارشو همراه هم سرش بداره بیرون. بحث سناریوی سیاه بحث کمونیسم مسئول در مقابل جامعه، کمونیسم اجتماعی رو برجسته میکنن. درش این اسلام اعمال اوتوریته میکنه روی اپوزیسیون و میگه که راهش اینه از اپوزیسیون بخواهید چه دست جمعی و مشترک، چه تک تک متعهد بشن به یک اصولی که جامعه رو در مقابل این بلا چجوری میشه ازش حفاظت کرد، چجوری میشه تعهد کرد که اسیر جنگی رو نکشی، که توپ نندازی به محله مسکونی مردم، که فلان نکنی فلان نکنی. این رو من در جزئیاتش وارد نمیشم، ولی تأکید میکنه که این به معنی اصلا به معنی ایجاد جبهه و ائتلاف نیست. اتحاد عمل ممکنه، ولی اتفاقا در این مسئله ائتلاف به در نمیخوره. برعکس، روشن و صریح بیان کردن اختلافات اپوزیسیون در رابطه با این موضوع به مردم اجازه میده که بشناسن اپوزیسیون رو، اپوزیسیون های مختلف رو، و انتخاب بکنن. انتخاب بکنن و بشناسن که چه کسی چه نیرویی این احساس مسئولیت رو از مدت‌ها قبل داشته، کرده، اعلام کرده، اختیار داده، نیرو جمع کرده، آگاهی کرده و چه نیروی شانه بالا انداخته، چه نیروی اصلا براش مهم نبوده و چه نیروی خودش عامل سناریو سیاه شده. به طور مشخص مجاهدین. مجاهدین داستانش خیلی خیلی روشنه. یک جریانی که خمینی بوده با خمینی رفته، آمریکا بوده با آمریکا رفته، دنبال یه چیزیه بدون اینکه اتکاب جامعه داشته باشه. خب معلومه یا فصل این جریانات قومی که امروز از هر طرف اینها جریاناتی هستند که دنبال یه فرصتی میگردن که جامعه به هم بخوره، اونها یه گوشه رو بگیرن، مردم رو به فنا برن. و آخرین مسئله هم که من اشاره فقط بهش میکنم نوشته خیلی جالبه در ستایش سطور داری که اونجا میگم، میگه من در همون بحثم که در مقاله سناریو سفید سر خود این مسئله که چپ این ظرفیت رو داره که این مسئله رو درک بکنه رو تردید کرده بودم، این که چپ ایران خصوصیت این رو تشخیص بده اظهار تردید کرده بودم، ولی بعد از اظهار نظرهایی که کردن فهمیدم که حتی اون اظهار نظر اظهار تردید هم براشون زیادی بوده. من خیلی سخاوتمندانه راست اینو پرتر از اونن که اصلا بفهمن دنیا به کجا میره خطر رو تشخیص بدن. به بالاخره بعد از مرور نمونه های جملات خیلی جالبی طرح میکنه یعنی به هر حال این نشد، یعنی به چپ در واقع این ملامت رو میکنه، این ملامت مسئولانه. در یک مقطع تاریخی تعیین کننده سوالات و مباحث جدی مطرح شده و از آدم های جدی برخورد جدی میطلبد. رشد کنید دوستان عزیز، رشد کنید. متشکرم از شما.
با تشکر از رفیق فاتح، از رفیق